حدیث 38 از حدیث عمدت الاحکام عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم قال جابر بن عبد الله انصاری رضی الله عنهما روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اعطیت خمسا لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی، پنج چیز به من داده شده که به یکی از پیامبران قبل از من این پنج چیز داده نشده. رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل خلائقه، در میان مخلوقین رسول الله صلی الله علیه و سلم درجهش از همه بالاتره و افضله. از این جهت به ایشان صلی الله علیه و سلم یک سری ویژگی هایی و امتیازاتی داده شده. خب در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که پنج چیز به من داده شده که به پیامبران قبل داده نشده. البته در روایت دیگر ده چیز هم داریم، یعنی این پنج چیز حصر نیست، غیر از این پنج چیز هم باز در احادیث وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که اون ویژگی ها مخصوص خود ایشانه. خب پس این پنج ویژگی حصر نیست، بلکه ویژگی های دیگری هم وجود داره که مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس در این حدیث پنج ویژگی بیان میشه. یکی نصرت به رعب مسیرت شهرن، نصرت داده شدم به ترس در مسیر یک ماه، یعنی دشمن از ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم می ترسه اگر ما با آنها مسیر یک ماه حتی فاصله داشته باشیم. یعنی این همه مسافت باشه، فقط بدونن که ارتش اسلام آماده است، میخواد حرکت بکنه به طرفشون. اگر فرسنگ ها هم دور باشن، باز رعب و وحشت و هراس در دل آنها میفته. و تاریخ هم به این واقعیت اشاره داره. وقتی که تاریخ رو میخونیم میبینیم چنینه. همیشه کفار از مسلمانان می ترسیدن. و در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی می خونیم می بینیم که جنگ هایی که بین مسلمانان و کفار انجام گرفته، مسلمانان تعدادشان کمتر بوده، یا مشرکین 3 برابر بودن یا بیشتر، ولی باز اون رعب و وحشت و ترسی که داشتن و اون ایمان و باور اعتقادی مسلمانان به الله عز و جل و اطاعت از خداوند متعال و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم سبب می شد همیشه پیروز بشن، با وجودی که تعدادشون خیلی خیلی کمتره ولی تا موقعی که مسلمانان اطاعت کامل از خداوند متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم داشته باشند. دومین ویژگی و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا و قرار داده شده برای من زمین مسجد یعنی محل سجود محل نماز و طهورا و پاک فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي و گردانده شده برای من زمین مسجد و پاک پس هر شخصی از امت من که نماز او را درک بکنه یعنی وقت نماز برسه فلیصلی پس نماز بخونه. امت های قبل در عبادتگاه خاصی که می ساختن در اونجا عبادت می کردن و نماز رو اونجا می خوندن. اما امت اسلام نه، هر کجایی از زمین که باشه شخص میتونه نماز بخونه، هر کجای زمین میتونه شخص نماز بخونه، پاکه. امتهای گذشته باید عبادتشون یعنی نمازشون در عبادتگاه خاص خودشون باشه، در دیر، صومعه، و در غیر اون در زمین های عادی نمیتونستن نماز بخونن. اما امت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، هر جایی در کوه باشه، صحرا باشه، دشت باشه، هر جایی باشه شخص میتونه اونجا نماز بخونه، زمین پاکه برای نماز خواندن. و احلت لی الغنائم و حلال شده برای من غنیمت ها و لم تحل لاحد قبلی و حلال نبود برای احدی قبل از من. دیگه امت های گذشته پیامبران قبل با امتشون جهادی که می کردن در راه خداوند و غنیمتی از کفار به دست می آوردند، اون غنایم رو جمع می کردن یه جایی، خودشون دور و می استادن و نظاره می کردن. اگر این جهادشون مورد قبول الله عز و جل واقع می شد، یک آتشی از آسمان می اومد و اون غنایم رو می بلعید. بلعیدن آتش از آسمان که می اومد دلیل بود بر این که جهادشون مورد قبول الله عز و جل واقع شده. و اگر نمی اومد یعنی این جهادشون پذیرفته نبوده. حالا نیت بعضی از کسانی که اونجا بودن خراب بوده یا بالاخره یک تقصیری کوتاهی داشتن. اما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند متعال غنایم را برای آنها حلال قرار داده، که همانطوری که در فقه میخونیم و در قرآن البته آمده که فقه از قرآن و سنت و دیگر ادله های شرعی گرفته شده، آمده که غنایم که از کفار به دست میاد تقسیم میشه، ابتدا به 5 قسمت تقسیم میشه، 4 قسمتش یعنی 4/5 به مجاهدین داده میشه، کسانی که در جهاد شرکت داشتن. خب بعد یک قسمت میمونه، یعنی غنایم به 5 قسمت تقسیم کرده میشه. مثلا اگر 1,000,000 باشه، به 5 قسمت تقسیم بکنیم 400,000 که 4/5 باشه به مجاهدین میره و 1/5 که 100,000 باشه خب باقی گذاشته میشه. این 100,000 هم که 1/5 باشه خودش به 5 قسمت تقسیم کرده میشه. این 100,000 باز به 5 قسمت تقسیم کرده میشه، 5 تا 20,000 که در قرآن میخونیم این 5 قسمت رو تقسیم کرده میشه باز. و علمو انما غنمتم من شئین فان لله خمسه و للرسول و للقربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم و ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. پس این چنین تقسیم کرده میشه، غنایم مجاهدین تقسیمشون میشه و همونطور که گفتیم خمسان هم تقسیم کرده میشه. پس غنیمت در میان امت رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم میشه و حلاله، اما برای امتهای قبل حلال نبوده. و اعطیت الشفاعه، و شفاعت به من داده شده، شفاعت عظما، اون شفاعت بزرگ در روز قیامت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، زمانی که در سرزمین محشر خلایق جمع کرده میشن. خب خداوند متعال حکم نمی کنه، مدتی میگذره، همین برای انسانها در اون موقع یک عذابی میشه، یک سختی میشه. میان پیش پدرشون آدم علیه السلام، یعنی انسانها، تمام انسانها که جمعن سرزمین محشره، همه میان پیش پدرشون آدم علیه السلام. آدم علیه السلام میگه من از درخت ممنوعه خوردم، عذر میاره و میگه که برید پیش نوح علیه السلام. خب نوح علیه السلام همینطور پیش ابراهیم علیه السلام میگه، ابراهیم علیه السلام پیش موسی علیه السلام، موسی علیه السلام پیش عیسی علیه السلام میگه برید، عیسی علیه السلام میگه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برید. خب همه میان پیش رسول صلی الله علیه و سلم. خب ایشون میاد سجود میکنه و خداوند رو حمد میگه، و آن حمدهایی که میگه خداوند متعال به هم یاد میده در سجود میگم، تا اینکه خداوند متعال میگه ارفع رأسک، سرت رو بالا بیار، سل تعطا، سال بگیر، بخواه که به تو داده میشه، وشفع تشفع، و شفاعت کن که شفاعت تو قبول میشه. پس این شفاعت عظما و این جایگاه عظیم اختصاص داره به رسول الله صلی الله علیه و سلم، و الا شفاعت های دیگری که وجود داره، خب ما در حدیث میخونیم که پیامبران شفاعت میکنن، حتی صالحین شفاعت میکنند، شهدا شفاعت میکنند، قرآن شفاعت میکنه، شفاعت ها داریم. اما شفاعت و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم شفاعت های دیگری میکنه، ولی شفاعت عظما که حدیث الان خوندیم آن مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم. و کان النبی یبعث الی قومه خاصتا و بعثت الی الناس کافه. و پیامبران قبل یعنی مبعوث می شدن به سوی قومشان فقط، اما من مبعوث شدم به سوی مردم کافتن همگی. پیامبران قبل فقط مخصوص قوم خودشان بودند. مثلا فلان پیامبر برای فلان قومه، اون پیامبر نه، برای قومی دیگر. به خاطر همین در یک عصر ممکنه چندین پیامبر بوده باشند، مثلا ابراهیم علیه السلام و پسر برادرش لوط علیه السلام، خب در یک زمان بودند و پیش هم ابتداء بودند در شام، تا اینکه ابراهیم علیه السلام به برادرزادش لوط علیه السلام میفرسته به سرزمین صدوم که اردن امروزی باشه. و ایشان هم میره به اونجا و دعوت خودش رو میده. پس ابراهیم علیه السلام در شام، در فلسطین پیامبره، و پیامبر لوط علیه السلام در سرزمین صدوم در شرق اردن در یک زمان. پس پیامبران قبل مخصوص قوم خودشون بودن و ممکن بود در یک زمان چند پیامبر هم بوده باشند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبره. به خاطر همین دینش جهانیه، دینش برای تمام انسانهای روی کره زمینه، برای قوم و قشر خاصی نیست. خب پس این پنج ویژگی بود که مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و امتان قبل یا پیامبران قبل به اونها داده نشده بود. خب حالا شاهد ما اینجاست که و جعلت لی الارض و مسجدن و طهورا، قرار داده شده برای من زمین، مسجد، محل سجود که نماز بخونه شخص، و طهورا و پاک. پس زمین پاک قرار داده شده. خب کسانی که میگن با هر جایی از روی زمین میشه که تیمم کرد، که آنها مالکیه باشند و امام ابو حنیفه و امام محمد بن حسن شیبانی، خب اینا به این حدیث هم استناد میکنن که فرمود زمین پاکه. پس هر جای زمین پاکه میشه که تیمم کرد، حالا سنگ سفت و سختی باشه باز میشه تیمم کرد، پاکه برای تیمم کردن. خب اما شوافع و حنابل و ابو یوسف از احناف که بر این رأی رفتن که تیمم فقط با خاک پاک غباردار میشه کرد، دیگه با چیز دیگه نمیشه تیمم کرد، به حدیثی استناد کرده اند که در صحیح مسلم هم اومده. اینجا گفت و جعلت لی الارض و مسجدن و طهورا، در اون روایت اومده و جعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها لنا طهورا، خاک آن برای ما پاک قرار داده شده. پس هر دو گروه دلایل دیگری هم دارند برای خودشون. پس شوافه و حنابله و ابو یوسف از احناف، خب اینها بر این رأی رفتند که تیمم فقط با خاک پاک غباردار جایزه، نه با چیزی دیگر. ولی مالکیه و امام ابو حنیفه و امام محمد بن حسن شیبانی بر این رأی رفتند که تمام روی زمین خاک باشه، غبار داشته باشه یا نه، یا خاک نباشه، سنگ باشه، سفت و سخت باشه، با همه اینها تیمم جایز دانستند. الله سبحانه و تعالی اعلم.